صبح همگی بخیر. از اینکه امروز با ما هستید متشکرم. خیلی خوب است که امسال برای دومین بار به هارپر بازگشتیم. من مشتاقانه منتظر عبادت با شما بودم. قبل از اینکه جلوتر بریم کمی در مورد خودم میخوام بگم. من در شمال پاکستان به دنیا آمدم و بزرگ شدم. قسمت زیبایی از جهان همانطور که میبینید. من در ژانویه 1992 در مدرسه انجیل حرفه‌ای در کلیسای خود که توسط یک مبلغ امریکایی در آن زمان رهبری میشد به پروردگار و نجات دهنده خود مسیح ایمان آوردم. کلیسایی در پاکستان که من در آن بزرگ شدم بخشی از AEC انجمن کلیساهای انجیلی است که توسط تیم مأموریت اتحاد انجیلی به عنوان بخشی از استراتژی گسترده‌تر برای دستیابی به مسلمانان و مسیحیان پاکستانی ایجاد شده است. کلیساهای AEC از مدلی بسیار مشابه هستند، مانند FIEC همراهی کلیساهای مستقل در بریتانیا، جایی که من همکنون به عنوان مدیر فناوری اطلاعات در آنجا خدمت میکنم. من با آنجلا ازدواج کردم که از نظر اصالت انگلیسی و اسکاتلندی است. ما در دهکده‌ای به نام کیپ ورس بک کمپ در لستر شایر زندگی میکنیم. مادر همسر من اسکاتلندی است و خیلی عالی است و عاشق خوردن هگیس است. مأموریت چند بعدی، چارچوب راهبردی خدا، دو قطعه که امروز خوانده می شود، معروف مأموریت بزرگ است. با این حال امروز قصد دارم از آن به عنوان جدید استفاده کنم. این به دلیل صلاحیت من در توسعه و برنامه‌ریزی پروژه است. من آن را به عنوان یک چارچوب راهبردی می‌بینم که عیسی قبل از صعود به بهشت به شاگردانش داد. قبل از اینکه به جزئیات کتاب مقدس بپردازیم، می‌خواهم سخنان کسی را برای شما نقل کنم که زندگی او به عنوان یک مبلغ مذهبی برای من جذاب و الهام بخش بوده است. ادیان زیادی وجود دارد و فقط یک انجیل وجود دارد، زیرا ادیان جستجوی بشریت برای خدا هستند. انجیل جستجوی خدا برای انسانیت است. یکی از انسانیت تا خدا و دیگری از خداست تا انسانیت. ای استنلی جونز گاندی، پورتری یک دوست، صفحه 52. این مردی است که در 23 سالگی در سال 1907 تصمیم گرفت عملا بخشی از چارچوب استراتژیک خدا شود. بدون هیچ جهت‌گیری به او یک بلیط یک طرفه داده شد تا سوار کشتی از نیویورک به جایی شود که امروزه بمبئی نام دارد. این سفر 6 هفته طول کشید. در واقع نام مقصد مأموریت به او داده شد، اما رسیدن به آنجا به عهده او بود. این یک روش پذیرفته شده برای شروع مأموریت در آن روزها بود. این مرد جوان ای استنلی جونز بود. جونز مادامالو متحد می شود که از چارچوب استراتژیک خدا پیروی کند. قبل از اینکه به قسمت ها نگاه کنیم، آیا کسی در جمع شما است که در حوزه مأموریت بوده باشد؟ اولین قسمت لوقا 24 آیات 44 تا 49 رو که می خوانیم، نمای کلی از زندگی عیسی و مردن او بر روی صلیب برای گناهان ما و غلبه بر مرگ همانطور که توسط انبیا پیشگویی شده بود را ارائه می دهد. اشعیا 53. عیسی تأکید کرد که این اتفاق در خلأ رخ نداده است. این برای باز کردن دری از بخشش با ایمان ما به عیسی مسیح بود، زیرا او تنها کسی است که می تواند ببخشد. ما به هیچ وسیله دیگری نیاز نداریم، نه قربانی حیوانی برای گناهانمون. خبر خوب این است که ما نیازی به حمل گناه خود نداریم. این خبری است که باید در سراسر جهان بچرخد. قسمت دوم اعمال رسولان 1 بار دیگر شرحی از عیسی و شاگردانش را ارائه می‌دهد که در آن عیسی به یک سوال بسیار خاص پاسخ انتزاعی می‌دهد. یک بار دیگر آن را بخوانیم. او به آنها گفت: بر شما نیست که زمان‌ها یا فصل‌هایی را بدانید که پدر به اختیار خود تعیین کرده است، اما هنگامی که روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و شاهدان من در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا انتهای زمین خواهید بود. اعمال رسولان 1:7-8. این ممکن است در آن زمان برای شاگردان پاسخ انتظایی به نظر برسد، زیرا آنها نمی‌دانستند که چه چیزی در راه است. درک این سوال نیز مهم است، زیرا کل کتاب اعمال رسولان پاسخ این سوال است. بخوانیم که پس چون گرد آمدن از او پرسیدند: خداوند، آیا در این زمان پادشاهی را به اسرائیل باز می‌گردانی؟ اعمال رسولان 1:6. به ما گفته نشده است که کدام شاگرد این سوال را پرسیده است. به نظر می‌رسد که یک گروه هنوز در مورد آینده کنجکاو هستند. نقل قول: یک مرد عاقل از یک سوال احمقانه بیشتر از یک احمق میتواند از یک پاسخ عاقلانه بیاموزد. بروس لی. سوال احمقانه ای نیست. عیسی میتواند بگوید واقعا چند وقته که با من بودی و هنوز همون سوال قبلی رو میپرسی؟ نگاه دیگری به این پرسش و پاسخ وجود دارد، یعنی در رابطه رهبری و مربیگری. عیسی در برابر سوالات شاگردان خود صبور و پذیرا بود، زیرا عیسی میدانست که این تحقیق شاگردان را به تجربیات ارزشمندی برای یادگیری سوق میدهد. ثانیاً با دانستن از اناجیل میفهمیم که عیسی در پاسخ دادن به سوالاتی که به طور خاص به شخص پشت سوال پاسخ میداد بسیار خوب بود. این سوال نشان میدهد که رسولان هنوز انتظار پادشاهی فیزیکی برای اسرائیل را داشتند. سرزمین موعودی برای اسرائیلیا که به اجدادشان وعده شده بود وعده داده شده بود. آیا ما هنوز آنجا هستیم؟ برای رسیدن به آنجا عجله است. یکی از حقایقی که شاگردان هنوز نمیتوانند آن را کاملا درک کنند، یوحنا 12 آیه 16، این است که پادشاهی خدا چیزی بیش از این است که اسرائیل از روم استقلال پیدا کند و دوباره یک ملت مستقل باشد. مطمئنا پاسخ عیسی به این سوال به آنها وضوح چندانی نداد. در واقع کل کتاب اعمال رسولان پاسخی عملی به این سوال است. سه رویداد مهم در اعمال رسولان وجود دارد که به نظر من سزاوار توجه ماست که پاسخ عیسی را توضیح می‌دهد. دریافت روح القدس در روز پنتیکاست برای هدایت و قدرت، یوحنا 14:25-26. چرخش 360 هجری پولس در جاده دمشق و یک فرد بعید به عیسی رو می آورد، اعمال آیه 19. رویای پتروس و غیر اسرائیلیا که روح القدس را دریافت می‌کند، اعمال 10. شاگردانی که با آزار و اذیت و مرگ روبرو هستند، یعقوب برادر یوحنا کشته شد و پتروس در اعمال 12 فرار معجزه‌آسایی داشت. همه موارد توفق برای اجرای چارچوب راه اندازی استراتژیک پاسخ این سوال بود. ما به جزئیات این نکات نمی‌پردازیم، اما شما را تشویق می‌کنم که برای درک سوال و پاسخی که این چارچوب را شکل داده است، کل کتاب اعمال رسولان را بخوانید. برای ما در شرایط امروز مهم است. آیا هنوز هم معتبر است؟ چارچوب راه اندازی استراتژیک اهمیت دارد؟ میگویم بله، زیرا چارچوبی برای مأموریت مستقیم و مأموریت معکوس فراهم میکند. در این چارچوب ما نیاز داریم که جزء خودمان را بشناسیم که ممکن است سخت‌ترین آنها باشند، که ممکن است به کمک برادران و خواهران یهودی و سامری و مسیحیان از انتهای جهان نیاز داشته باشیم، یا مستقیما به کلیساهای سایر نقاط جهان کمک کنیم. این چارچوب از ما میخواهد با بیرون رفتن با ایمان به خارج از منطقه آسایش خود کاری انجام دهیم که از نظر انسانی امکان پذیر است، و سپس خدا غیر ممکن ها را انجام میداد. اما شرطش این است که ما 5 ماهی و 2 نان با خود بیاوریم و بقیه را خدا انجام خواهد داد. چارچوب از ما میخواهد که بسته به موقعیت فعال و واکنشگرا باشیم. گاهی اوقات برای رفع نیازهای یک کلیسا در سایر نقاط جهان نیاز به واکنش به شرایط اضطراری داریم، و به قول معروف باید دستهای ما را کثیف کنیم تا دلیل امیدی را که با آن زندگی میکنیم به اشتراک بگذاریم. به قول استنلی جونز که زندگی میکرد، اول پتروس 3:15، اما من به رستگاری نگریستم تا به عنوان دستاوردی از طریق تلاشهای شخصی، بلکه به عنوان کسبی از طریق فیض. من از نظر اخلاقی روحی ورشکسته نزد عیسی آمدم و چیزی جز ورشکستگی خود نداشتم. در کمال تعجب او مرا گرفت و بخشید و روح شاد را با آواز خواندن در طول سالها فرستاد. به فیض از طریق ایمان نجات یافتم و نه از جانب خودم. این هدیه خدا بود. ای استنلی جونز گاندی، پورتری یک دوست، صفحه 50. برادران و خواهران من، سوالی که امروز با آن روبرو هستیم تفاوت چندانی با سوالی که شاگردان پرسیدن ندارند. ما به دور دنیا و به زندگی خود نگاه میکنیم و میتوانیم بپرسیم یعنی عیسی کی میخواهی برگردی تا پادشاهی ابدی خود را برقرار کنی، جایی که دیگر مرگ و رنج و گریه و درد وجود نخواهد داشت. مکاشفه 4:21. بله، او باز خواهد گشت. آن زمان پاسخ همچنان یکسان است، زیرا چارچوب راه اندازی استراتژیک هنوز انجام نشده است. و هنگامی که او باز خواهد گشت، کلیسای هارپر شما را به خاطر کاری که انجام می دهید و به ملت ها می رسد تحسین خواهد کرد. بیایید دعا کنیم.